اینجا بر اون خاکرهای نرم افتن چه
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بگیم برای زبط
عاقبت رسید و من رها شدم، خیش را به خیش های مرد واگذاشتم، زیر و رو که شد تمام هستیم، خیش را دوباره کاشتم. از کجا به ناکجا برآمدم، خوشه خوشه با ستاره ها برآمدم، کهکشان چهره ها شدم. من چقدر چهره داشتم،
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوم و صمیمی رادیو تهران، برنامه میدان فرهنگ. توفیق داریم امشب هم در خدمت شما فرهیختگان و ادب دوستان عزیز. خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب برنامه میدان فرهنگ، مهمان گرانقدر برنامه امشب ما شاعر خوب هم روزگارمون جناب علی محمد مؤدب هستند. البته توفیق حضور ایشون رو امشب در برنامه نداریم، به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود، اما انشالله در برنامه بعد به صورت حضوری در خدمتشون خواهیم بود و بهره خواهیم برد. استاد سلام، شب شما بخیر.
سلام و ارادت جناب خضرایی عزیز، خوشحالم در این برنامه با شما گفتگو میکنم در باره شعر و فرهنگ. انشالله که لذت میبریم از منظر شما.
سپاسگزارم جناب مؤدب. اما قبل از اینکه حالا ما به شعر شما بپردازیم و اصلا نظر شما در مورد شعر معاصر، یک کمی از خودتون برای ما بفرمایید. کجا به دنیا اومدید؟ از کی با شعر آشنا شدید؟ اولین شعری که سرودید چی بود؟
ممنون محبت شما. من علی محمد مؤدب هستم و متولد روستای تقی‌آباد از توابع شهرستان تربت جام.
بله.
و من روستایی هم و کشاورزاده و در همون روستا با شعر آشنا شدم.
بسیار.
برادر بزرگم غلام رضا مکتب میرفت و در حال از کتاب حافظ اون موقع ها استفاده زیاد می شد برای سرمشق و خط و چاپ های قدیمی حافظ.
بله.
من همون کتاب رو دیدم و حالا من مدل مکتب خانه ای درس نخوندم، ولی اون کتاب ها رو خیلی تأثیر گذاشت، یکی حافظ بود و یکی حالا گلستانی بود که همسایه ما داشت.
بسیار خوب.
و با اون خط زیبا و با اون شعرها مانوس شدم کم کم با شعر، و خیلی هم شاید متوجه نمی شدم ولی موسیقی کلمات و جذبه نثر حافظ، نثر سعدی و شعر حافظ،
بله،
منو کشاند به سمت ادبیات و دیگه به مرور آشنایم بیشتر شد با ادبیات. و البته قنای زبان خراسانی، زبانی که پدر مادرم و همسایه ها با اون گفتگو می کردن، خیلی کمک کرد که بیشتر وارد این وادی بشم و اولین شعرها رو هم شاید راهنمایی بودم در طبیعت و اینها نوشتم. ولی دیگه سالها کم و بیش می نوشتم تا اینکه در سالهای دانشگاه خیلی جدیتر شد، آمدم تهران دانشگاه،
بله،
و دیدم که دیگه دارم همش شعر می نویسم و مدام مشغول شعرم، و پام به محافل شعری باز شد و آشنایی با بزرگان امروز و یه تا امروز همطور ادامه داد.
دلم برخیز که جمعی آدم روز علی به تن روح روان می آید روز. برو برو لیلیش در بازم آدم بید که مجنون ناگهانی آید روز.
نفر بودین، متولد چه سالی هستید؟
اسفند، 20 اسفند 1355.
بسیار خوب، بسیار
روز
خوب.
تولد
پس جوانید جناب مؤدب هنوز.
دیگه تا خدا چی بخواد.
و چه رشته ای تحصیل کردید در دانشگاه؟
من الهیات خوندم.
بل.
الهیات در دانشگاه امام صادق خوندم.
در چه مقطعی؟
تا فوق لیسانس خوندم ولی دیگه بعد از اون ادامه ندادم و بیشتر مشغول ادبیات.
ادبیات شدید. بسیار.
البته خب مطالعه الهیات خیلی بهم کمک کرده تا هم همچنان الهیات خان و آثار به هر حال فلسفی و دینی و قرآنی و اینها جزء ثابت مطالعاتم هست الحمدلله.
بسیار خوب. جناب مؤدب عزیز، نظر شما در مورد شعر معاصر، یعنی در واقع شاید بیشتر هدف من شعر بعد از انقلاب باشد، حالا به خصوص در زمینه غزل که خب شما هم در زمینه غزل تجربیات خوبی دارید، حالا هم شعر نو دارید، هم ترانه دارید، هم شعر آینی دارید، و حالا ما در مورد همه اینها با شما صحبت خواهیم کرد، اما نظرتون به طور کلی در مورد ادبیات معاصر برای ما بفرمایید، بعد هم میرسیم به غزل معاصر انشاءالله.
خواهش میکنم. شعر انقلاب، شعر پس از انقلاب، شعر این عصر انقلاب به تعبیری که حالا گاهی اثر انقلاب در اون مشخصه و گاهی فقط معاصرت داره با انقلاب،
بله،
و واقعی انقلاب و جهان و هستی شناسی انقلاب رو به نحو زمینی بازتاب میده. به نظرم یکی از ویژگی‌هاش اینه که خب خیلی تعداد شاعران بسیار زیاد شد،
بله،
و به همین خاطر تنوع حوزه‌هایی که شعر ورود کرد خیلی زیاد شد و یک گستره رنگینی از مضمون‌ها، موضوعات و اینها،
بله،
پیش روی شاعران هست که در این دوره دربارش حرف زده شده. شاید مثلا هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره در حوزه شعر مذهبی ما تنوعات و رشته‌ها و شاخه‌های تازه ایجاد نشده.
درسته، بله.
در حوزه مثلا مسائل اجتماعی سیاسی این همه پرداختن به موضوعات مختلف، حالا از موضوعات داخلی و فضاهای اعتراض و امر به معروف و نهی از منکر و اینها تا موضوعات جهانی، شعر درباره آدم‌هایی که هر جای دنیا دردی دارن در شعر ما بسیار زیاد کار شده. حالا ممکنه همه جریان رگه های ناب نباشه، ولی آثار شاخص در این موضوعات هست،
فراوان هست بله.
فراوان هست بله. و این خود این مأموریت های تازه شعر و حضور شعر در میدان های متنوع خودش یک اشتیاق ایجاد کرده، یعنی رویش استعدادها بسیار زیاده، درگیری با موضوعات تازه خودش اشتیاق آوره و جوانهای زیادی همیشه مشغول یادگیری شعرن، رونق انجمنهای ادبی خیلی بالاست و اتفاقات خوبی داره میافته. امیدواریم که تثبیت بشه این جریان، چون یه درگیری جدی جوانها با شعر دارن کار میکنن، ولی خب باید قله های خودشو مدام بسازه تا تبدیل به سلسله جبالی بشه، ماندگار بشه دیگه انشالله.
مسلمان امیدواریم که به اونجا هم برسه جناب آقای مؤدب. البته خب ما در زمینه شعر معاصر و حالا غزل معاصر بیشتر که حالا انشالله در این زمینه با شما گفتگو خواهم کرد، قله هایی هم داریم و حالا داشتیم.
بله بچه های بعد از انقلاب رو فقط بخوایم ببینیم، بزرگان پس از انقلاب قله های تثبیت شده خیلی خوبی داریم، یعنی من حالا کاری به نسل قبل فعلا نداریم، ولی همین مثلا چهره هایی مثل قیصر، سید حسن حسینی،
بله،
سلمان حراتی با همون تعداد کم کارهاش در غزل واقعا حذف نشدنی،
بسیار
کارهای ماندگاری داره، با اینکه مصیبت عجیبی بود، جهان مرگ شد از دست ما رفت، ولی در همون سن پایین.
خیلی جالبه جناب مؤدب عزیز، هم قیصر عزیز، هم سید حسن حسینی، هم سلمان حراتی رو ما به ناگاه از دست دادیم.
بله
و واقعا خیلی، چون من با این بزرگواران از نزدیک به هر حال آشنا بودم و به نوعی میشه گفت که خیلی ضربه‌ای بود بر ادبیات معاصر ما، غزل معاصر ما، و به خصوص با اون مفاهیم و دیدگاه‌هایی که در غزلشون بود و یا در اشعار
مصیبت سنگینی برای جریان ادبیات انقلاب بود. شما فرض کنید سلمان حراتی ریشش سفید میشد، اون وقت تجربه ادبی این آدم و اون خلاقیت انفجاری و شگفت سلمان حراتی در شعر سپید، در غزل،
بله،
به تکامل میرسید، به پختگی میرسید و مثلا همسن مرحوم هوشنگ ابتهاج میشد. خب اون وقت ما چه ابرقدرتی واقعا در شعر معاصر داشتیم.
من سلمان حراتی، متولد 1338 در یک از روستاهای تنوکاوان، فکر میکنم یک غم مرموز یا یک اندوه ناشناخته‌ای در من بوده که منو وادار می‌کرده به گفتن یا نوشتن. هر انسانی که از اصلش دور مونده باشه، به قول مولوی، هر کسی که دور مانده از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من هم در این آهنگ‌های گاه محزون و گاه شاد خواستم اون فراق خودم رو نشون بدم و فراق انسان رو که اساساً در این دنیا احساس بیگانگی میکنه، احساس بیخیشی میکنه و به طرف اون خیش خودش، اصل خودش در حرکت.
یا حتی خود قیصر
با
این که اینقدر بزرگی کرد در سن کبر،
بله،
و شعرش تنه به تنه شعر بزرگان تاریخ ما میزنه، ولی باز قیصر جوان بود. یعنی من هر بار از قیصر صحبت میکنم اگه دو سه دقیقه بشه اشکم جاری میشه، چون واقعا مصیبت شگفتی بود از دست دادن قیصر. به هر حال او مهمان رحمت خداست، ولی برای ادبیات ما مصیبت سنگینی بود و من هر بار فکر میکنم خب مثلا قیصر اگه میشد 70 سال 80 سال و این پختگی که این آدم در سن کم داشت و همین در میان سالی به چه پختگی رسیده بود، خب این میماند. بعد در سایه این وجود عزیز چه چهره های تازه شاگردانی و بخشی از صدمه‌ای که به شعر انقلاب خورد ناشی از دست دادن همین عزیزان هست.
حالا اشاره هم شد به نام زنده‌یاد استاد سید حسن حسینی که خب ما در رادیو تهران ایشون به عنوان مسئول بخش ادبیات و حالا ویرایش رادیو تهران بودن و خود بنده در خدمت ایشان شاگردی کردم و از صفا و صمیمیت و اصلا نوع برخورد ایشان خیلی چیزها آموختم و همونطور که شما فرمودید واقعا حیف این عزیزانی که ما زود از دست دادیم.
بینا معلم هم بودن. خب شما درک کردید محضرشون رو، حضورشون رو، و از دوستان این عزیزان هستید. منم شاگردشون بودم، سید حسن رو دیدم، قیصر خب بیشتر شاگردش بودم، توفیق داشتم. ولی خب مثلا وجودی مثل سید حسن یه جا در یه سفر شهرستانی مثلا بیژن ارژن رو میبینه و مثلا ربایی هاش رو میاره طرح میکنه و اینجوری حمایت میکردن. آدم های دیگری هم در کنار اینها میبالیدن، رشد میکردن. خود توجه عجیب و معلمانه و پدرانه ای که قیصر به جوانها داشت، تا آخرین دیدار من یادم چجور نگران شعر ما، فکر ما، نمیدونم مشکلات حتی شخصی ماها بود و این توجه رشد میداد بچه ها رو و دعا کرد که خدا باز روزی کنه چهره های از این دست که هم خودشون شاعرن به تمام معنی و هم معلمند و میتونن جریان سازی بکنن.
جناب آقای مؤدب عزیز، برگردم همونطور شما اشاره کردید یک کم عقب‌تر، هوشنگ ابتهاج، حسین منزوی، استاد بزرگوارمون محمد علی بهمنی، اینها واقعا تأثیرگذار بودن هر کدام در زمینه حالا غزل معاصر. قالب‌های دیگر شعری هم سروده‌هایی دارن همه این عزیزان، اما مثلا منزوی به نظر من در غزل معاصر خیلی تأثیرگذار بوده، یا استاد بهمنی همینطور، یا حالا استاد ابتهاج و یا دیگران.
بله قطعا اینها مثلا استاد منزوی و بهمنی از چهره هایی هستن که خب قبل از انقلاب هم شاعران شناخته شده بودن و توی این سال ها هم شعر گفتند و اثر گذاشتند و به هر حال جریان شعرشون توانست مؤثر باشه در فضای ادبی ما.
درست.
و حالا من توفیق داشتم هر دوی این عزیزان رو درک کردم، منظرشون رو خدا نگه داره، استاد بهمنی رو و خدا رحمت کنه،
استاد منزوی،
حسین منزوی عزیز، شاعر بزرگ ما که عظمت کارش هی به مرور فهمیده شد و روز به روز بعد از مرگش بیشتر دیده شد و بیشتر شناخته شد و همینطور داره اقبال به شعر منزوی روز به روز بیشتر میشه، چون شعر استخاندار و با تبار و با بیشه است. و اون موقع یادم من خدمتشون پرسیدم که شما چی میخونید این روزها؟ گفت من قرآن میخونم، من تاریخ میخونم. و این نگاهی که خودش رو در مقابل کلام الهی میبینه و خودش رو در اقلیمی به وسعت تاریخ میبینه، باعث میشه که شعرش عمقی پیدا کنه و ورای زمان و فرای زمان مؤثر باشه.
درست. البته خب استاد منزوی هم طور شما میشنوید علاوه بر عاشقانه هایی که بسیار هم زیبا و تاثیرگذار هست، در مورد ائمه معصومین علیهم السلام هم اشعار بسیار بسیار زیبایی دارد، در مورد امام حسین واقعی کربلا و به هر حال در اون بخش شعر آینی ان شاء الله به اون هم خواهیم پرداخت. از شما خواهم پرسید که جریانی که حسین منزوی در این زمینه داشت و به خصوص حالا یکی دوتا از کارهای بسیار شاخصش در ارتباط با واقعی کربلا چقدر تاثیرگذار بودن. یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتتون هستیم، بحث رو ادامه خواهیم داد.
هر خدمتتون.
اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید. مهمان گرانقدر امشب ما جناب آقای علی محمد مؤدب هستند، شاعر خوب همروزگارمون. استاد مؤدب، صحبت از غزل بود و غزل معاصر. حالا میخوام بیشتر در مورد غزل معاصر برای ما صحبت بفرمایید و بعد هم انشالله یکی از غزلهای نابتون رو برای ما بخونید و برنامه امشب رو با غزلخوانی شما به پایان ببریم، با این قول که فردا شب هم انشالله خدمتون باشیم.
زنده باشید. ممنون. محبت شما توفیق است برای من.
خواهش.
به هر حال یه دوره بعد از انقلاب به طور جدی بازگشت غزل رو شاهد بودیم، چون حوادث انقلاب غلظت حوادث بسیار زیاد بود و یه مقدار جریان‌های رسمی شعر که درگیر نوگرایی بودن یکم با حوادث انقلاب همراهیشون تأخیر داشت. جریان تازه نفس به سرعت برگشت سمت قالب‌های سنتی.
درست.
ولی خود حوادث و وقایع باعث شد که این قالب‌ها به سرعت نو بشن و برای همین ما در همون غزل نمونه‌های شاخصی می‌بینیم که پر از تازگی‌هایی که برای ادبیات فارسی میراث و دستاورد، مثل همون غزل‌های قیصر و اینها که
بله.
وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی، سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها، که زبان رو میبینیم چقدر با طراوته، چقدر تازه است و چقدر استفاده میکنه از زبان زمانه خودش
و مفاهیمی بسیار نو ما در اشعار شعرهای بله. همروزگارمون، حالا قیصر، هراتی و دیگران، حتی فاضل نظری عزیز، مفاهیم نو میبینیم و اینها چقدر قشنگ در قالب غزل نشسته و به جان شنونده و مخاطب هم مینشیند.
بله، مفاهیم، کلمات و اینها نو شد. به نظرم اون یه فرصت تاریخی ایجاد کرد انقلاب اسلامی به خاطر همین نسل جدید شاعرانی که به هر حال بالیدند و شدت حوادث سیاسی اجتماعی که مدام باید اینا گفته می شد، یه زمین مشق و زمین تمرین جدی بود. در اون سالها خب اتفاقات خیلی خوبی افتاد و بعد یک دوره به یک پختگی رسید در غزل قله‌های شعر انقلاب، در غزل هر کدامشان به نحوی با تعجب حالا شخصیتش مطالعاتش به نحوی بازتاب پیدا کرد، در غزل نسل بعدشون هم ادامه پیدا کرد، در حالا آثار آقای مثلا قزوه، آثار استاد کاظمی، در اینها هم باز ما تراوت رو میبینیم، همراه بودن با نبض زمانه رو میبینیم، زبان امروزینی که ولی ظرفیت داره که ادبی باشه و از صرف وقایع و حوادث گذشته و حالا ادبیتش میچربه. حالا یه جای استاد بهمنی میفرمودن همه این جوانهایی که به حال اینو کار میکنن دارن به یه میدانهای مینی میزنن، میدانهای پرخطری میزنن که درست خوب خطرناکی ولی دستاوردهایی داره. بعضی از نوآوری های جوان های دفعه در کار یک آدم پخته تر استفاده میشه، مثلا مثل اون کاری که مرحوم قیصر داره که قافیه رو عوض میکنه، مثل قافیه های
معمول نیست.
بله، مثل قافیه های معمول نیست، کارهایی که جوان ها میکردن ولی خب با پختگی و با استادی مرحوم قیصر این میاد در غزل قیصر یه نمونه یادگاری برای تاریخ خلق میشه.
بسیار خوب. ما کم کم به دقایق پایانی برنامه امشب داریم نزدیک میشیم. جناب مؤدب، یک غزل ما رو مهمان بفرمایید.
زنده باشید. چشم، من غزلی برای حضرت موعود میخونم.
بسیار خوب، خواهش میکنم.
ای جان 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 جهانهای مختلف، ایمان عاشقانه جانهای مختلف، روح سلام در تن هستی که زنده ای هموار در نسوج زبانهای مختلف، رؤیای دلنواز صدفهای ساحلی، دریای مهربان کرانهای مختلف، تنها به آبروی تو آرام مانده است آتش فشانی فورانهای مختلف، ما مانده ایم چون رمه های رها شده در گرگ و میش ذهن شبانهای مختلف، دارد یقین چوبی من تیغ می خورد در آتش هجوم گمانهای مختلف. آقا درآ به عرصه هیجای روزگار، ما را بگیر از هیجانهای مختلف.
به 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 به، بسیار نیکو بسیار نیکو. سپاسگزارم جناب مؤدب عزیز از اینکه امشب در خدمتون بودیم و بهره بردیم. فرصت برنامه امشب ما به پایان رسیده، اما فردا شب هم در خدمت شما خواهیم بود و این مباحث رو ادامه میدیم.
زنده باشید، ممنون محبت شما و فرصتی که فراهم کردید.
سپاسگزارم. به اتفاق استاد مؤدب و دیگر همکارانم تا فردا شب و میدان فرهنگی دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
کسی نمیرسه به همون، یکی بشه دلمون، دلمون زعفره واسه خودمون، یکی بشه دلمون مثل دریا، مثل آسمون، مثل بارون تو خیابون، یکی بشه دلمون. حواست باشه حسودا نمیخوان که بخندی کنار من، کوش هر کی نمیبینه قراره که تو باشی قرار من. امیدت پایه همو میبنده، داره میخنده ایرانه آینده. امیدت پایه همو میبنده، قدرت عجیبی تو دستات، خدا تا باهات حال خوبش وسط حرفات، خدا تا باهات ایرانه رویات اون بالا حاجات، خدا تا باهات سرخ و سفید و سبزش، خط قرمز مرزش قشنگ، خوشبختی یعنی آدم بتونه واسه رویاش به جنگه.